اما بگو در پی چه میگردی تا بگویم کجاست.
در پی شمشیر پدرم.
تو را چه کار با شمشیر؟
شرط احتیاط است که در ضمن سفر با سلاح باشم. نمیخوام اگر راهزنان راه بر کاروانم بستن نتوانم از خودم دفاع کنم. از این پس من مدافع اموال فائزه‌ام.
زیر صندوق را بگرد، نه درون آن را.
زیر صندوق؟
آری.
تو چه زیرکی بیبی. آها یافتمش. چه گرد و خاکی بر غلافش نشسته. تیغش هم زنگار بسته.
باید زنگارش رو بزدائی، همان گونه که زنگار از دلت میزدائی.
خوش دست است.
رفیق ذوالفقار بوده. شنیده ای که گفتند اگر ذوالفقار نبود به روز جنگ خندق اسلامی هم نمی ماند.
اکنون همان ذوالفقار هم خاک می خورد.
ذوالفقار نه خاک می خورد و نه زنگار می بیند.
به نظرم باید تیز شود.
که چه کند؟
که مدافع اموال فائزه باشد.
به خدا اگر هزار بار این زبان بسته را لعن و نفرین می کردی بهتر از این بود که آن را مدافع اموال زنی چون فائزه بخوانی.
برو بخواب بیبی.
شرم کن پسر. چرا شمشیری را که زمانی مدافع علی بوده اکنون می خواهی به کسوتی خار و زبون در آوری؟
دیگر علی نیست تا از او دفاع کند.
پسر علی که هست.
بی بی مرا نه کاری با علی است نه کاری با پسر علی. من که باشم که از پسر علی دفاع کنم؟ از این گذشته علی برای من چه کرده که پسرش برای من بکند؟ آیا حسین درد گرسنگی و خاری مرا درمان می کند که من برای او شمشیر به دست بگیرم؟
عاقل باش پسر. اکنون علی یا پسر علی بر مسند حکومت نیستند که تو گرسنگی و خاری خود را گناه آنان بدانی. اگر تو نبودی و ندیدی من بودم و دیدم که میان خانه علی و فاطمه با خانه من و امثال من تفاوتی نبود. اما اکنون هستی و میبینی که میان کاخ یزید و کوخ تو تفاوت بسیار است. به خدا هرگز آن شبی را از یاد نمیبرم که فاطمه از قوت حسن و حسین و زینب برید تا شکم پدر تو را سیر کند. آیا باز میگویی علی برای من چه کرده که پسرش برای من بکند؟ اگر درد ایمان نداری حداقل درد انصاف داشته باش.
بسیار خوب، بسیار خوب، قبول. علی حق بود و معاویه ناحق، حسین حق است و یزید ناحق. اما برای من اکنون آنچه فرض است به انجام رسانیدن فریضه ایست به نام امانت داری.
گرچه پیر شدم اما خرف نیستم.
آری این بهانه است، اما بهانه ای برای رسیدن به راحله. وگرنه خود نیز می دانی که در نظر من نه آن زن ارزشی دارد و نه ثروتش.
من مانع کارت نمی شوم اما نمی گذارم از شمشیری که مدافع علی بوده پاسبانی برای ثروت آن زن افسونگر ناپاک بسازی. شمشیری دیگر مهیا کن.
مجالی نیست.
فردا به بازار آهنگران برو و شمشیری دیگر بخر.
باید پیش از طلوع آفتاب بروم.
اما تو که گفتی پس فردا میروی.
باید فردا بروم.
به کجا؟
خب به سفر.
به کدام سفر؟
به یمن. شاد باش بیبی، شاد. دوران خاری و زبونی به پایان رسید. از این پس ما هم به مال و مکنتی میرسیم. بعد از این میتوانی سر فراز کنی و بگویی نوه‌ام بازرگان است.
هرگز سر من به زیر نبوده که اکنون بخواهم سر فراز کنم. اما میترسم تو سبب سرفکندگی من شوی.
نترس بیبی، نترس.
ولی میترسم.
از چه میترسی؟
این بار از مکر ابو حنظله میترسم. او دیروز به تو چه گفت؟ از تو چه خواست؟
هیچ.
اگر هیچ بود به یک بار رضایت نمیداد.
رضایت داده زیرا من به شرطش عمل کردم. او از من مال و ثروت میخواست که اکنون میداند برای من مهیا شده.
صائب، از من عمری گذشته، من تو را بزرگ کردم، پس قصد فریب مرا نکن. آنچرا که تو نمیدانی من میدانم. اگر تو نمیدانی، من میدانم که چرا تا کنون او به وصلت تو با دخترش رضایت نمیداد. مال و ثروت و تبار همه بهانه بوده. خصومت او با پدرت آنقدر بوده که هرگز به این وصلت رضایت ندهد. اما بگو تو چه وعده‌ای به او داده ای که چشم خود را بر آن خصومت بسته؟
من به او هیچ وعده ای ندادم.
اگر وعده ای نداده بودی، پنهان از چشم من در پی این شمشیر نمی گشتی. تو اگر این شمشیر را فقط برای حفظ امانت می خواستی، مانند دزدان در پی آن نمی گشتی. اما بدان، به خدا سوگن، به رسول الله سوگن، به دل شکسته فاطمه سوگن، اگر بمیرم نمیگذارم حرمت این شمشیر را بشکنی، چون حرمت این شمشیر حرمت صاحب اوست. پس بده به من آن را.
تیغی شمشیر را رها کن بیبی.
مرا خوفی از خون نیست. تو اگر میترسی رها کن. مهر من و زورت
بیبی،
بکش تا ببینیم کدام پیروز میشویم.
خون از دستت جاری شد بیبی.
بگذار خون هزار ناکس همچون مرا بریزد، اما خون پسر فاطمه را نریزد.
من به قصد خون حسین نمیروم.
تو اگر از راز ابو حنظله بیخبری، ولی من با خبرم.
دستت غرق خون شد.
پس شمشیر را رها کن.
نه،
رهایش کن. گفتم که مهر من از قوت تو افزون‌تر است.
ببین با دست خود چه کردی بیبی؟
کسی از زخم دست نمرده. اون چه آدمی را از پا می اندازد زخم دل است.
بیبی به خدا سوگند، من قصد رو در رویی با حسین ابن علی را نداشته و ندارم.
پس چرا قصد رفتن به کربلا را داری؟
ابو حنظله گفت بیا، اما نه جنگ. من هم پذیرفتم.
فریبت داده.
می دانم که وعده او خالی از فریب نیست، ولی من هم کسی نیستم که فریب او را بخورم. اگر بگوید به جنگ، نمی جنگم. خب این گره که بیش از حد محکم نیست. اگر دستت را می آزارد قدری آن را شل کنم.
نه، چندان محکم نیست.
ببین بیبی، من هم می دانم که در حقانیت حسین همین بس که یزید دشمن اوست، اما نمیخواهم خود را در نزای آنان درگیر کنم. من فقط به شوق رسیدن به راحله میروم.
پسر جان، به تو گفتم که این فریب است.
من هم گفتم که میدانم.
نمیدانی، به خدا که نمیدانی. آن ملعون قصد جانت را کرده.
کدام ملعون؟
ابو حنظله.
چه میگویی بیبی؟
پس بگذار رازی را به تو بگویم، رازی که سالها فقط به جهت حفظ جان تو آن را کتمان کردم.
چه رازی؟
برای یک مادر آسان نیست که سالهای سال قاتل پسر خود را ببیند.
قاتل
که...
پسر؟
آری، پدر تو را همان ابو حنظله ملعون کشته.
چه میگویی بیبی؟
حقیقت را. من شکی ندارم که در صفین ابو حنظله پدر تو را کشته، آن هم نه در یک جنگ مردانه. ابو حنظله و طلحه هر دو خواستگار مادرت بودند، و چون مادرت نصیب طلحه شد، ابو حنظله قصد جان او را کرد. من این همه سال این حقیقت را از تو پنهان کردم تا مبادا هوای انتقام جویی به سرت افتد، زیرا بیشک تو اگر او را می کشتی طایفه‌اش آرام نمی نشستند. بارها خواستم خودم او را بکشم، اما ترس از عقوبتی که گریبانگیر تو خواهد شد مانعم می شد. و اکنون تو می توانی انتقام خون پدرت را از او بستانی. صائب، حسین را یاری کن، دشمن حسین و دشمن خود را بکش.
من دشمن خود را می کشم، کاری با دشمن حسین ندارم.
دشمن شما یکیست.
بی بی، مرده من به راحله نمی رسد، بلکه باید زنده بمانم.
گفتم بکش، نگفتم بمیر.
کدام عقل سلیمی باور می کند که 200 نفر یا نهایتاً 300 نفر که البته بیشتر آنان زن و کودکند می توانند در برابر یک سپاه 10,000 نفری بایستند و زنده بمانند؟ نه بی بی، نه. من اگر اکنون بروم فقط به قصد کشتن ابو حنظله می روم و بس. از این شمشیر زنگار می زدایم و می روم.
اما حق شمشیر چیزی جز این است. زنگاری که بر تیغه شمشیر می نشیند زنگاریست که بر دل صاحبش نشسته.
صاحبش مرده و اکنون نصیب من است.
حسین تنهاست.
خدا با اوست.
ناخلف نباش صاحب.
همین که در برابر حسین می ایستم و یکی از دشمنان او را می کشم نشان از خلف بودن من است. اکنون قدری سرکه می خواهم تا زنگار از این شمشیر بزدایم.
زنگار دل را با چه میزداد؟
بس کن بی بی، آزارم نده.
قبل از جنگ صفین درست در همین جا که تو نشسته ای پدرت نشسته بود و با سرکه زنگار از تیغه همین شمشیر میزدود. تو کودکی بیش نبودی، آمدی تا همین شمشیر را از پدرت بگیری و بازی کنی. او خندید و به مادرت گفت اگر باز نگشتم به صائب من بگو که هرگز حق این شمشیر را فروگذار نکند. اکنون خود دانی.
ساکتی داماد گرامی؟
چیزی برای گفتن ندارم.
محزونی؟ غم گرفته ای؟ ماتم زده ای؟ چه شده؟
نه، چرا ماتم زده باشم؟
حالی بچهات باشی، زیرا به زودی به محبوبت خواهی رسید. اما مبادا که خیلی سری کنی، احتمالا امروز یا فردا ابن سعد فرمان نبرد میدهد. مبادا که چرا بروی، نمیخواهم مردت را برای دخترم ببرم. انگامی که فرمان نبرد داده شد از سپاهیان فاصله میگیریم و در گوشه پنهان میشویم تا از هیاهو به دور باشیم. همین که اکنون در میان اردوگاه هستیم کفایت میکند تا از یاران یزید جلوه کنیم. زمستان میگذرد و روسیاهی برای زغال میماند. دانستی که چه گفتم؟
آره دانستم.
عجب شمشیری داری برادر، چه غلاف زیبایی دارد.
آره زیباست، ولی تیغش زیباتر است. ببین
تازه جلا خورده است. به چه بهایی خریده ای؟
ارث پدریست.
تله؟
آره شمشیر پدرم بوده.
من شنیدم که به دست گرفتن شمشیر مرده شگون ندارد.
خرافه است.
آره خرافه است. بیا 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 تا خود را به دیگران بیشتر نشان دهیم. باید به اندازه کافی از صحنه نبرد دور شویم. بگذار آنان هر چه میخواهند لجز بخوانند و بجنگند و خون خود را بریزند. چه کار با حسین و یزید؟ من میخواهم زنده بمانم و نوه‌داری کنم.
اما به گمانم به اندازه کافی از کارتار دور شده ایم.
به آن گودال که رسیدیم درونش پنهان میشویم. به وقت غروب که آتش جنگ فروکش کرد دوباره به اردوگاه باز میکردیم. فردا صبح دوباره به اینجا میمونیم و شب باز میکردیم. این میشود کار ما تا زمانی که یا حسین تکلیف ابن سعد را روشن کند یا ابن سعد تومار حسین را بپیچد.
کدام عاقلی باور میکند که حسین با این سپاه اندک بتواند تکلیف ابن سعد را روشن کند؟ این یک جنگ نابرابر است.
رسم روزگار است.
رسم بدیست.
بعد و خوبش را نمیدانم.
این مردم گویا از یاد بردن که حسین نواده همان پیامبری است که از جهالت به درشان برده.
جهالت عرب بزرگترین ارثی است که از پدر به پسر میرسد.
گویا شما نیز چندان حق را به یزید نمیدهید.
برای من و تو اکنون حق چیز دیگر است. البته چنین به نظر میرسد که تو نیز چنان که ادعا میکردی بی طرف نیستی.
برای من حق راحله است و بس. اما مظلومیت حسین را نمیتوان کتمان کرد. 10,000 وحشی صفت گرداگرد مشتی زن و کودک را گرفتند و دعوی مدد اسلام را دارند. گناه آن طفلان خردسال چیست که آب را به رویشان بستند؟
این رسم جنگ است.
کودکان که به جنگ نیامدند.
بس کن صاحب. نگذار این پندارها در عزمت برای رسیدن به راحل خلل اندازد.
هیچ چیز در عزم من خللی نمی اندازد.
آفرین بر تو. بیا که رسیدیم درون این گودال دیگر کسی ما را نخواهد دید. بنشین.
این یعنی سر فرو بردن به زیر برف.
درد وجدان درمان پذیر است.
آری درمان پذیر است.
یادت باشد فردا که آمدیم با خود خوراک و آب هم بیاوریم. اهل شراب هستی یا نه؟
نه.
بد شد. راستی شمشیرت را بده تا محکی بزنم. به نظر خوش‌دست میرسد.
آن را برهنه میخواهی؟ یا با غلاف؟
شمشیر برهنه را نباید از دست صاحبش گرفت. شگون ندارد.
آنچه پس این گونه پدرم را فریفتی؟
پدرت؟
دست بر شمشیر ببری سر از تنت جدا میکنم. هیلگر.
چه میگویی صاحب؟
بنداشته من ابلهم؟ بگو چه بر سر پدرم آوردی؟ آیا او را نیز این گونه فریفتی؟ یا از پشت زدی؟
من پدرت را نزدم.
مثل سگ دروغ میگویی. یقین دارم که تو پدرم را کشته ای. من تمام قصه را میدانم.
اگر میدانی پس چرا از من میپرسی؟
بگو وگرنه سر از تنت جدا میکنم.
یعنی اگر بگویم من پدرت را کشتم مرا نمیکشی؟
چه بگویی چه نگویی من تقاص خون او را از تو میگیرم.
پس بزن.
اگر مسلمانی شهادت این بگو.
هر که گفته دروغ گفته که من طلحه را کشتم.
دروغگو توی ای هیلگر. بگو که وقت تنگ است باید باز کردم. حسین تنهاست. مشتی گراز صفت بر او تاختند. بگو.
چه بگویم؟
بگو که چه بر سر پدرم آمد.
هیلگر توی نه من. او که اکنون غالب است توی.
گفتم بگو وقت تنگ است.
من او را نکشتم.
دیگر چه بگویی چه نگویی خونت را میریزم.
تو را به جان حسین نزن.
نفرین بر تو.
از من بگذر.
تو از پدرم گذشتی که من از تو بگذرم؟ تو غرق گناهی او بیگناه بود.
جوانی کردم، نادانی کردم. به خدا که پشیمانم. به خاطر راحله بگذر.
ای هیلگر، پس چرا نخست جان حسین را سپر کردی؟
پس به جان حسین از من بگذر.
به دخترت بگو اگر از کربلا زنده بازگشتم دوباره به خواستگاری می آیم، وگرنه مرا حلال کند. و در پی بختی دیگر باشد.
شراکت خود را با من به هم بزنی؟
بین من و تو هرگز شراکتی نبوده. پارچه ها در کاروان سراست و این هم سکه هایی که نزد من بوده. ما را دیگر با هم حسابی نیست.
چه شده که به یک باره؟
فرصت شرح و بیان ندارم. باید بروم. بدرود.
حداقل به من بگو که به کجا می روی؟
به هر جا که بروم دیگر دست تو به من نخواهد رسید که بخواهی در کارم فریب و خدعه کنی.
پس سرانجام ابو حنظله را راضی کردی. باید می دانستم که افسون راهله از افسون من برتر است.
گرفتار افسون کسی شدم که افسونش از افسون تو راهله هزار بار برتر است. خواستم در کنارش بمانم و بجنگم. از من پرسید آیا حق الناسی برگردن تو هست یا نه؟ گفتم حق الناس که نه، اما حق الجنی برگردن من هست. گفت از بدگویی مردم توبه کن و حقشان بپرداز و آنگاه به کربلا بیا.
پس نزد حسین می روی؟
منحال بیا. به تو گفتم هرگاه از سفری بازگردم برایت سوغات خواهم آورد.
آری گفتی. تو تنها کسی بودی که تا کنون به من هدیه داده.
اکنون هم برایت هدیه ای دارم. بیا.
آینه
نه ترس، تو اصلا زشرو نیستی. بگیر. نه ترس، نگاه کن. رسیدیم منحال، دیر رسیدیم.
حسین کدام است؟
اگر او را بیابم از او گله دارم.
چرا؟
به بهانه حق الناس مرا از معرکه دور کرد.
اگر میماندی میمردی.
اگر میماندم میکشتم. نفرین بر این شمشیر نارفیق که باز هم باید زنگار ببندد و خاک بخورد. نفرین.
صدایی برای بهتر زیستن.
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش
موج اف ام.
موج اف ام،
موج اف ام، ردیف 107 ممیز
5 دهم مگاهرتز. اگر علاقه‌مند به شنیدن نمایش‌های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بستنی قیفی. اثر ماریا بوتیبا. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 19.
خیابونای ماتم زده هومه شهر قدم میزنم، یکی یکی چوب کبریتا رو آتیش میزنم و میندازمشون رو زمین. به این فکر میکنم که ارگانیک اشکال نداره، آشغال که نیست، جذب طبیعت میشه، چوب کبریت تجزیه میشه، چوب دیگه پلاستیک که نیست. نگاه میکنم که چطور برف خاموششون میکنه. رو نیمکت های پوشیده از برف میشینم و با دستای بدون دستکشم آدم برفی های کوچیک درست میکنم. کبریت دیگه از کجا پیدا شده بود آخه؟ این طبیعیه؟ خدا میدونه از سر صبح چی تو سرم میگذره. قطعاً یه اتفاقی برام افتاده بود. سر کلاس زبان روسی بودم، زینا ایوانوونا داشت در مورد یه موضوعی حرف میزد. تو ذهنم مدام کبریت رو روشن میکردم، مینداختمشون رو زمین، برفم خاموششون میکرد. بعد یهو یه سری سمور و سگ آبی جاشون گرفتن. سمورا و سگای آبی حیوانای مهربونی هستن. زمستونا کسی رو گاز نمیگیرن. تو این دوره زمانه دوست داری سر از کار همه چی در بیاری، یا شاید هم بهتر باشه که اصلا نفهمی و جاهل و بدبخت بمیری. نظر درباره این حیوانا چیه؟ اونا درباره تو چی فکر میکنن؟ زمستونا گرمت میکنن، تو براشون چی کار میکنی؟ اینا خیلی گرفتاری داره. آدم اگه ذهنش درگیر اینا بشه حتی ممکنه دیوونه بشه. ولی به هر حال شبیه شعر بودن. سمور دیگه کجا پیدا شده بود؟ از پنجره بیرون نگاه کردم، برف میومد. این دومین و آخرین برف پاییز امسال بود. فردا اولین روز زمستون شروع میشد. مردم از پوست حیونا لباس، کلاه یا پوتین درست میکنن میپوشن. همه اینا باعث میشه گرم بمونن. اما من چی؟ مسلما کسی رو که گرم نمیکنم. واقعا مجال برای فکر کردن نبود. من میخواستم به این چیزا فکر کنم، از نظر فلسفی قاطی میکردم. خدا میدونه افکارم منو به کجا که نمیبره. بعد سر کلاس متمرکز میشدم و به درس گوش میدادم. اصلا داشت درباره چی حرف میزد؟ گوش دادم. زینا ایوانوونا داشت چیزایی درباره کلمات همخانواده میگفت. خب مگه ما بلد نبودیم؟ وقتی ابتدایی بودیم همه اونا رو یاد گرفته بودیم دیگه. تو سرم سمورا و اسامی همخانواده و متضاد و کتای خز طبیعی با هم قاطی پاتی شده بودن. چقدر زندگی کردن تو این بلبشو سخته. نمیدونی افکار تو کدوم سمتی ببری بهتره.